بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره جوابی که از تفصیل بعض المحققین در رابطه با مرکب اعتباری و تفصیلی که ایشون در این رابطه داده بودند عبارت از این بود که اولا ما اصل این تقسیم را نمیپذیریم که برای مرکب اعتباری دو صورت باشد. یک صورت لحاظ وحدت در رتبه سابقه بر امر و یک صورت لحاظ وحدت در رتبه متأخره از امر. همیشه مرکب اعتباری باید در همون رتبه سابقه، اون هم خود مولای آمر، اعتبار وحدت و لحاظ وحدت بین اشیاء متخالفت الحقیقه کرده باشه. و ثانیاً اگر ما فرضاً این تقسیم رو پذیرفتیم و از اشکال اول صرف نظر کردیم و قبول کردیم که در مرکب اعتباری می شود لحاظ وحدت متأخر از امر باشه و در نتیجه مقدمیت هم متأخر از امر باشه، چون مقدمیت تابع همون لحاظ وحدت و اعتبار وحدت بین این اشیا، و الا ذاتن این اشیا هیچ گونه ارتباطی بینشون تحقق نداره. هر کدام یک شیء مستقل و حقیقت مستقله هستند. این لحاظ وحدت بین اینها و اعتبار وحدت بین اینهاست که هر کدام از اینها را متصف می کند به عنوان مقدمیت. حالا فرض کردیم که این مقدمیت که تابع لحاظ وحدت، این در رتبه متأخره از امر، گفتیم مانعی نداره، تصورش دچار اشکال نیست مثلا. اما تأخر مقدمیت چرا باید مانع از این بشود که این مقدمه داخل در محل نزاع و محل بحث در باب وجوب مقدمه بشود؟ برای این معنا یک جواب نقضی پیدا کردیم که دیروز اشاره کردیم. جواب نقضی این بود که شما نه تنها این مسئله در مقدمات داخلیه پیش میاد و تصور میشه در مقدمات خارجیه، یعنی غیر از مسئله اجزا، اونجا هم ما دو جور مقدمه داریم. بعضی از مقدمات خارجیه هست که در حال تعلق امر و در حال صدور امر من المولا اتصاف به مقدمیت داره، یعنی در همون حال صدور امر ذل مقدمه، بدون اون مقدمه امکان تحقق ندارد. اما گاهی از اوقات در همون مقدمات خارجیه برخورد میکنیم به یک مقدماتی که در حال تعلق امر مقدمیت نداشته، یعنی ذل مقدمه بدون او امکان تحقق داشته، اما در زمان امتثال و در زمانی که عبد در مقام موافقت امر مولا برآمده و میخواد مأمور و به رو در خارج انجام بده، در این زمان مقدمیت پیدا کرده. یعنی الان که عبد میخواد مأمور و به رو انجام بده، بدون این مقدمه امکان پذیر نیست. مثل اینکه فرض کنید از باب مثال، غیر از مثالی که دیروز عرض کردم، مثلا یک زمان مسئله حج توقف بر تحصیل گذرنامه نداشت، اما حالا اینطور شده روی یک مسائل کلی و بین المللی مسئله حج توقف بر تحصیل گذرنامه پیدا کرده، در حالی که در سابق ایام این مسائل اصلا مطرح نبوده. آیا می توانیم بگیم چون در سابق تحصیل گذرنامه مقدمیت برای حج نداشته، اما فی زمان ناخازا مقدمیت پیدا کرده، چون مقدمیتش متأخره لذا لایجب تحصیل گذرنامه؟ اونایی که مقدمه واجب رو واجب میدونن و قائل به ملازمه هستن میگن نه، این مقدمات لا یجب تحصیلها. آیا کسی میتونه تفوه به این معنا بکنه؟ خب اگر در مقدمات خارجیه مسئله به این کیفیت که هیچ فرقی نیست بین اون مقدمه خارجیه‌ای که در حال امر مقدمیت داشته باشه و بین اون مقدمه خارجیه‌ای که بعداً در حال امتثال و در حال موافقت جدیداً مقدمیت پیدا کرده، در مقدمات خارجیه همچه تفصیلی نه وجود داره و نه خود این محققی که در ما نحن فی این تفصیل رو قائل شده در مقدمات خارجیه چنین تفصیلی نداده. خب ما سوال میکنیم ما الفرق بین مقدمات خارجیه و داخلیه چه فرق میکنه که شما در مقدمات خارجیه این تفصیل رو نمیدهید اما وقتی که سراغ مقدمات داخلیه و اجزا میایید پای این تفصیل رو به میان میآورید؟ هیچ فرقی بین این دوتا به نظر نمیرسه. این یک جواب نقضی بود، اما جواب حلی مسئله یک چیزی بود که در کلام مرحومای آخون، البته این قسمتش نه اصل مطلب ایشون، این تیکه از بیان ایشون یک واقعیتی است در این باب، و اون این است که قائل به ملازمه نمیخواد بگه روی نفس عنوان مقدمه حکم بار میشود، مفهوم المقدمه وجوب غیری نداره، مفهوم المقدمه این طرف ملازمه بنابر قول به ثبوت ملازمه نیست، بلکه اونی که قائل به ملازمه وجوب غیری را متعلقه به او میداند او عبارت از این معناست، اون چیزی که به حمل شایع عنوان مقدمیت داره. مثلا در باب نسب سلم، خب ما دو تا عنوان داریم، یکی عنوان نسب سلم، یکی عنوان المقدمه است. کدامش متعلق وجوب غیریه؟ کدامش طرف ملازمه بنابر قول به ملازمه واقع شده؟ به عبارت روشن‌تر، متعلق وجوب غیری و مقدمی عبارت از چیه؟ عبارت از نسب سلمه. نسب سلم وجوب غیری داره، نسب سلم عبارت از طرف ملازمه است. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چیزی که یتوقف علیه تکوینن الکون و الست و لا یمکنو ان یتحقق الکون و الست بدونه، او عبارت از نسب سلمه. نسب سلمه که لا یمکن بدون او کون الست تحقق پیدا بکنه، اوست که تکوینن راه کون علی السطح رو برای انسان باز میکنه. اما عنوان المقدمه همونطور که ایشون هم ذکر فرمودن، یعنی مرحومای آخون، این حیثش حیث تعلیلیست، و جهتش جهت تعلیلی است، نه اینکه حیث تقییدی باشه. اون نمیتونه حکم وجوب غیری روی نفس عنوان المقدمه باشه، برای اینکه عنوان المقدمه عرض کردم که اگر انسان رو به قبله بایسته هزار بار هم المقدمه المقدمه بگه، تا نردبان نباشه کون علست تحقق پیدا نمی کنه. پس عنوان مقدمیت به صورت یک جهت تعلیلی مطرحه. یعنی اینجوری میگیم، میگیم نسب و سلمم وقتی که ما واجب میدانیم به عنوان وجوب غیری، که نه از ما سؤال میکنند که لمازا یکون و نسب و سلم واجبن، جواب میدیم لأنهو مقدمتون. پس در حقیقت نسب سلم وجوب غیری داره و علت اتصافش به وجوب غیری عنوان مقدمیت و اینکه این به حمل شایع مصداق مفهوم مقدمیت. خب اگر مسئله این طور شد، اگر حکم روی عنوان ما هو بالحمل شایع مقدمتون آمد و اگر علت حکم و جهت تعلیلی عنوان مقدمیت شد، اون وقت در این علت و در آمدن حکم به واسطه این علت چه فرق می کند که مقدمیت همراه با امر باشه و در رتبه سابقه بر امر باشه یا در رتبه متأخره و لاحقه بر امر باشه؟ شما که میگید نسب و سلم واجبان، میگن چرا؟ میگید لأنهو مقدمتون. آیا در این علت و در این تعلیل یک چیز دیگری هم زائد بر عنوان مقدمیت نقش داره؟ شما باید بفرمایید بله، باید بگیم لأنهو مقدمتون سابقتون علی الامر. این سابقتون علی الامر هیچ نقشی در علیت و در حیثیت تعلیلیه مقدمه برای وجوب نسب سلم نداره. تمام العله لوجوب نسب سلم انما هی کونها مقدمتن. دیگه هیچ فرقی نمی کند که این مقدمیت در رتبه سابقه بر امر باشه، در رتبه لاحقه بر امر باشه، هیچ گونه نقشی در علیت نمیتواند داشته باشه. لذا حل این مسئله اینه که اولا معروض وجوب غیری عنوان المقدمه نیست، بلکه ما هو بالحمل شای مقدمتون معروض وجوب غیریه. و ثانیاً تمام العله لوجوب غیریه نسب سلم و امثال نسب سلم که در ما نحنفی عبارت از اجزاء مامور بهه، تمام العله هی کونها مقدمتن و این علت همون طوری که در اجزایی که قبلن لحاظ وحدت و اعتبار وحدت شده تحقق داره، بنابر قول شما که مرکب اعتباری رو دو نوع میدانید، نسبت به اونهایی که بعدن هم اتصاف به مقدمیت پیدا میکنن، همین علت کاملا تحقق داره. ملاک وجوب غیری هست، لذا بنابراین فرضم ما نباید تفصیل بین دو نوع مرکب غیری بدهیم، مرکب اعتباری. تا اینجا درباره اجزا سه تا قول مطرح شد. یک قول مرحومای آخون بود که ایشون مقدمیت همه اجزا را چه در مرکبات حقیقیه و چه غیر حقیقیه هر دو میپذیرفتند، لکن معتقد بودند که هیچ کدام از اجزا و مقدمات داخلیه در هیچ مرکبی داخل در محل نزاع نیست، برای اینکه اجتماع مثلین لازم میاد که ما جواب ایشون رو عرض کردیم. یک قولم این قول اخیر بود که حتی در مرکب اعتباری تفصیل قائل بود بین دو نوع مرکب اعتباری. اما قول دیگر که وجدانن یک قولی است که انسان میپذیره و یساعده الوجدان، همون بیانی بود که امام بزرگوار قدس سره بیان کردن و او این بود که بین مرکبات حقیقیه و غیر حقیقیه باید ما تفصیل قائل بشویم. در مرکبات غیر حقیقیه، اعم از مرکبات صناعیه و مرکبات اعتباریه، هم مسئله مقدمیت و سقرای مقدمیت صحیحه و هم اینها داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجبند و هیچ گونه اجتماع مثلین به همون کیفیتی که عرض کردیم لازم نمیاد. اما در مرکبات حقیقیه چه قسمی باشد که اجزایش تحلیلیه باشه و چه خارجیه باشه، اونجا اصلا مسئله مقدمیت مطرح نیست، ما نمیتونیم جنس و فصل رو مقدمه ماهیت بدانیم و هیولا و صورت رو مقدمه وجود بدانیم. به نظر میاد که این تفصیل ایشون با اون توضیحاتی هم که عرض کردیم و وجدانن هم در اراده فاعلی مسئله رو بررسی کردیم، این تفصیل بهتر از اون دو قول دیگری است که در این رابطه ذکر شده. پس در حقیقت چون بحث ما هم در فقه و اصول روی مرکبات اعتباری است، باید ما بگیم اجزا داخل در محل نزاع، بنابر قول به ملازمه وجوب غیری داره و بنابر انکار ملازمه وجوب غیری نداره. لکن یک تفصیل دیگری که دیگه آخرین بحث در این تقسیم مقدم است، یک تقسیم دیگری و تفصیل دیگری در مقدمات خارجیه واقع شده. تا حالا بحث در مقدمات داخلیه بود، حالا یک مفصلی علی ما نقل آمده در مقدمات خارجیه یک تفصیلی قائل شده. بعضی از مقدمات خارجیه رو از محل بحث بیرون کرده و بعضی از مقدمات خارجیه رو داخل در محل بحث کرده. اون تفصیل به این کیفیته که این قائل میگوید که مقدمه خارجیه دو جوره. اگر مقدمه خارجیه به صورت مجموعه علت تامه باشه که علت تامه متشکل از سبب و شرط و عدم المانع حداقل، این ستا که تحقق پیدا کرد، مقتضی که موجود شد، شرایط که تحقق پیدا کرد، موانع که مفقود شد، اینجا علت تامه تحقق پیدا میکنه. این قائل میگوید که مقدمه خارجیه اگر به صورت علت تامه، یعنی مجموعه مرکبه از سبب و شرط و عدم المانع باشه، این خارج از نزاع در باب مقدمه واجبه. اما اگر مقدمه خارجیه رو به عنوان مجموعه مرکب از اینها حساب نکنید، بلکه خود سبب را به تنهایی حساب بکنید، شرط را به تنهایی حساب بکنید، عدم المانع رو به تنهایی حساب بکنید، این داخل در نزاع در باب مقدمه واجب هست. پس با اینکه سبب و شرط و عدم المانع چه به صورت مجموعه و چه به صورت تک تک، این مقدمه خارجی است برای اینکه ذل مقدمه عبارت از معلول و علت مغایر با معلوله. علت حتی جزء معلول هم نیست، علت امر خارج عن المعلول و یوجب تحقق المعلول و یتوقف المعلول علیها. اما در این حال این قائل چنین تفصیلی میده، میگه اگر سبب و شرط و عدم المانع رو روهم حساب بکنید که اسمش رو میگذارید علت تامه، این علت تامه با اینکه مقدمه خارجی است این داخل نیست در محل نزاع در باب مقدمه واجب. اما اگر تک تک اینها رو حساب بکنید اینها مقدمات خارجیه ای هستند که داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجبن. خب این تفصیل رو اول که انسان با عنوانش برخورد میکنه یه جوری تو ذهنش میره غیر از اون جوری که این قائل در مقام تقریب این مسئله و توضیح این مسئله ذکر میکنه. حالا چی میگه این قائل؟ علت تفصیلش چیه؟ تا بعد ببینیم آیا این بیانش اصولاً با مدعاش تطبیق میکنه یا اینکه نه مدعا یک مطلبیه و تقریب مطلب دیگری رو دلالت میکنه و افاده میکنه. در تقریب این مطلب اینطور میگوید، همونطوری که ما هم تقریبا ذکر میکردیم در اون مسئله اراده بناء مسجد، نمی گفتیم اول مسئله رو روی اراده فاعلی ما پیاده می کنیم بعد روی اراده آمر و مولا که محل بحث ما هست نتیجه می گیریم؟ این قائلم تقریبا از همین راه وارد شده، میگوید که همیشه اراده آمر جانشین اراده فاعل و بین اراده فاعل و اراده آمر از نظر اصل اراده و از نظر مراد فرقی وجود نداره، فقط یک دونه فرق بین این ها تحقق داره و اون این است که فاعل و اراده فاعلی در اونجاییست که فاعل بدون واسطه میخواد مرادش در خارج تحقق پیدا بکنه، بالمباشره میخواد مرادش در خارج تحقق پیدا بکنه، اما آمر به وساطت عبد و وساطت امر میخواد مرادش در خارج تحقق پیدا بکنه. این هدفش این است که اشتراع اللهم تحقق پیدا بکنه، هدفش خریدن گوشته، منتها گاهی خودش بالمباشره اراده می کند خریدن گوشت رو و بالمباشره خودش بازار میره و گوشت میخره. گاهی هم نه، همین اراده، همین مراد، لکن به وساطت عبد و وساطت امر تحقق پیدا میکنه. یک امری صادر میکنه تا اینکه عبد او و نوکر او بره بازار و تهیه گوشت بکنه و گوشت خریداری بکنه. و الا در اصل اراده و مراد بین این دو صورت فرقی نیست، فقط فرق مسئله وساطت و عدم وساطت، مباشرت و عدم مباشرت. این مقدمه رو ذکر می کند این قائل، بعد نتیجه می گیره، میگه خب ما اول مسئله رو در اراده فاعلی در موارد علت تامه بررسی بکنیم، بعد بیاییم سراغ اراده آمری، اونجا نتیجه بگیریم. در اراده فاعلی میگوید اگر مثلا کسی ارادهش تعلق گرفت به این که مثلا انسانی را یا غیر انسانی رو در آتش بسوزاند، میخواد حالا چیزی رو در آتش بسوزانه، فرض کنید کتاب زلاله و کتاب زلال رو میخواد فانی کنه و در آتش بسوزانه. اینجا در اراده فاعلی این قائل میگوید که مطلب به چه صورته؟ آیا اراده فاعلی متعلق به معلول یا اراده فاعلی محدود به همون حدود علت تامه است، مربوط به همون تهیه آتش، ایجاد شرایط، رفع موانع و آخر هم القاء هذا الشيء في النار؟ اینا مجموعه علت تامه رو تشکیل میده. بعد از آنی که مسئله القاء در نار تحقق پیدا کرد، معلول که عبارت از احتراق در نار و احراق به ناره، او تحقق پیدا میکنه به دنبال این علت تامه. او وقت از نظر اراده فاعلی میگوید این قائل که اراده بیش از این که تعلق به علت تامه بگیره، بیش از این نیست. و اما معلول، اون خارج از دایره تعلق اراده و متعلق اراده است. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که مقدور برای این انسان مرید بالفعل، او عبارت از علت تامه است فقط، اما معلول این خارج از دایره قدرت این هست، بیرون از دایره قدرت این هست. و چیزی که بیرون از دایره قدرت باشه، این معقول نیست که اراده فاعلی به او تعلق بگیره. اراده همیشه تعلق میگیرد به یک مراد مقدور، به یک متعلقی که در تحت قدرت مرید و تحت اراده مرید واقع بشود. لذا معلول چون مقدور برای این مرید نیست، لذا اراده فاعلی هم به این معلول نمیتواند تعلق بگیره. و ثانیاً دلیل مثلا دومش اینه که اصلاً مسئله احراق این فعل انسان نیست، مسئله احراق این فعل آتشه، این عملیست که در رابطه با آتش مطرحه. خداوند این خصوصیت رو به آتش عنایت کرده که النار توجب و تؤثر فی الاحراق و تحرق ما یقع فیها. گاهی هم خدا بهش دستور میده که در این مورد حق نداری تأثیر در احراق بکنی، مثل همون برنامه ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که خداوند بهش دستور داد که بردن و سلاما، اینجا دیگه جای احراق نیست، اینجا دیگه جای سوزاندن نیست. پس معلوم میشه که احراق اصلا فعل انسان نیست، احراق فعل ناره و چیزی که فعل نار شد نمیشود متعلق اراده واقع بشود. حالا این کلامش ناتمامه، فعلا در اراده فاعلیش مطلب به این صورت، تا در اراده آمری انشاءالله نتیجه بگیریم و ببینیم این حرف درسته یا نه.